صلواتتون که خیلی واقعا عالی بود، همه هماهنگ و اینا، بعدی رو بهتر از این بود. یه بزرگی به ما میفهمیدن حرف قشنگی هم میزدن، میگفتن من نمیگم صلوات یه جوری بفرستین تا مدینه بره، نمیخواد همین تا همینجا بیاد خوبه، هماهنگ بفرستین، معلوم بشه اینایی که صلوات میفرستن آدم های هماهنگن، بینشون وحدت وجود داره، با هم دیگه نزدیکن، پس یه صلوات سوم هم بفرست. خیلی خوب. آرزم به حضورتون که ما آقای رجبی رو واقعا تو مسیر خلاصه دیدیم، ایدهش خیلی خوبه برای ارائه این بحث، ازشون خواستیم که خلاصه امروز کلاس نداشتن، گفتیم حالا که میشه ازشون استفاده کرد ازشون استفاده کنیم. طرح بحثی هم که شد اصل طرح بحث درس 3 و 4 بود دیگه، مهم این بود، چند بارم تو کلاس مطرح شد، فعلا مهم نبود یاد بگیریم چگونه لحن قول در بیاوریم، به خاطر اینکه این خیلی کار تخصصیه، مهم این بود که بفهمیم لحن قول چقدر مهمه، تأثیرگذاری لحن قول خیلی مهمتر بود. این یکی از خلأهای جدی قرآن خوندن متاسفانه همین موضوعه. خیلی خوب، اینو این جمله باشه از قسمت قبلی. حالا یکم میخوام بریم سراغ سوره مبارکه قلم، بعد اگر آخر کلاس وقت شد من دوباره یه برگشتی به این موضوع میکنم. اینو فقط از این باب گفتم اگر تو ذهنتون هست که ما این مطالب رو خوندیم ولی هنوز یاد نگرفتیم لحن قول رو بالاخره چجوری در بیاریم، میخواستم این ذهنیت رو بهتون بدم، قرار نیست اینجا با همچین اتفاقی این لحن قول در بیاد. اگر احیانا عربی خونده باشین که حتما خوندین، اگه یادتون باشه قبلا ها متن میدادن میگفتن اعراب گذاری کنین، وقتی میخواید یه متن عربی رو اعراب گذاری بکنین باید معنیشو بفهمید تا بتونید اعراب گذاری کنین، یعنی از روی نفهمیدنش نمیشه، به خاطر اینکه وقتی اعراب نباشه فعل میتونه مجهول باشه، بعد همونی که دارید میذارید در واقع مفعول میتونه نائب فاعل باشه، به جای اینکه مرفوع باشه منصوب باشه مرفوع باشه، یعنی با نوع خوندن شما و فهم شما اعراب گذاری ها کاملا تغییر میکنه. برای همین میگن علمای ادبیات عرب هم میگن قبل اعراب گذاری مهمتر از آشنا بودن با قواعد عربی فهم اجمالی خود متنه. شما اگر خود متن رو فهم نکنید نمیتونید اعراب گذاری کنید. حالا فکر کنید لحن قول به مراتب از اعراب گذاری سخت‌تره، به خاطر اینکه توش اعراب گذاری هم شبیه هم دیگه، فقط یه لحن جمله خبری رو میکنه سوالی، من اینجا رفتم او سه تا معنی میده، یه مثل ویرگول گذاشتن میمونه، یادتونه بخشش لازم نیست این هم اینجوریه، فصبر لحکم ربک، اینجوری که فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت، اینجا ویرگول اینجا گذاشته شده، آره ویرگول رو برداریم بذارین اینجا، فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مکزوم، یه ویرگول جابجا کردم و هیچ کاری نکردم، ویرگول رو یکی اصلا صدا من فرق ندادم، فقط ویرگول رو دقت کنین، آخه ویرگول رو که جابجا کنید لا توتع فرق میکنه، حالا لحنم الان عوض نمیکنم، فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مکزوم، اینجا لا تکن به تصبر میخوره، یعنی که انهو صاحب حوت صبر نداشت ولی تو صبر داشته باش، حالا ویرگول جا به جا کنید لا تکن به بعدی میخوره، فصبر لحکم ربک لا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مکزوم، اینجا لا تکن به مکزوم میخوره، یعنی مثل صاحب حوت مکزوم نمیشی، اوه زمین تا آسمون فرق میکنه، این لا تکن ویرگول رو این ور بذارید میخوره به فصبر، این ور بذارید میخوره به مکزوم. خب تکیه رو با ویرگول دارم ایجاد میکنم دیگه، خب حالا الان که تکیه ندارم که معمولی خوندم دیگه، ولی میخوام بگم جمله رو وقتی میبندیم مثل این میگید فصبر لا تکن، میگید فصبر لا تکن از مکزوم، همین که اینو با این میخونید یا با این میخونید معنی لا تکن زمین تاسون بالا پایین میکنه، این ویرگول دیگه در نوشتار قرآن نیست، این در شفاهی قرآن بوده. البته من و شما باید یه جاهایی بفهمیم که امام زمان وقتی نیست چقدر بده، به خاطر اینکه شفاهی قرآن دست امام زمانه. این بعدم بدونید قرآن شفاهی نازل شده، کتب آسمانی دیگه به صورت الواح نازل می شدن. حضرت موسی تشریف می بردن بالا کوه، یه سری لوح می اومد پایین، این لوح ها رو برداشتن می دن زیر بغلشون، می گفتن این لوح ها وحی شده. قرآن به صورت لوح نازل نشده، قرآن اساسا شفاهی نازل شده. بعدن بعدی که نازل می شده، پیامبر به یه عده می گفتن بنویسید که ثبت بشه، اگر نه شفاهیش مهم بوده. برای همین حفظ قرآن مهم بود. حفظ قرآن این که اینقدر مهم بود در زمان پیامبر، نه اینکه خود متن قرآن مهم نباشه، بیشتر به خاطر حفظ لحن قول بوده. برای همین حفاظ اینقدر مهم بودن. ما الان حفاظمون لحنو که حفظ نمی‌کنن که، فقط متن حفظ می‌کنن. البته کار خوبیه، ولی نقش حفاظ تو ابتدای صدر اسلام بوده که لحنو حفظ می‌کردن. برای همین خیلی کارشون مهم بود، خیلی هم کارشون اجتهادی بوده، یعنی حفظ کار اجتهادی بود. الان دیگه کار اجتهادی نیست، متن دیگه، متن رو حفظ میکنه. برای همین میخوام توجه بدم موضوع لحن قول خیلی سخته، فهم متن رو میخواد تا بفهمید. برای همین یه کاریه به مراتب از صرف و نحو سخت‌تر. ما تو این کلاس نمیخواستیم یاد بدیم چگونه لحن قول در بیاورید، نه، فقط میخواستیم توجه شما رو به این موضوع جلب کنیم. از این به بعد با لحن قول بخونیم، حواستون هم باشه این لحن قول منفی رو مثبت میکنه، خاص و عام میکنه، عام و خاص میکنه، خیلی کار ازش میاد. و حالا دیگه این یه کار تفسیریه واقعا، که شما مثلا لابلای متنای حضرت علامه وقتی میخونین میبینید که ایشون از دل یه دنیا فهم و قرآن به قرآن اینجا میگه آقا اینو نمیشود این گونه خوند. کار سختیه. حالا انشالله یه وقتی اگر کسی خواست کار پژوهشی انجام بده، که دیگه لحن قول براش خیلی موضوع مهمی میشه، ما دو تا جزوه در باب نحوه استفاده از ادبیات عرب در تدبر داریم، که مباحث نحو و معانی بیان، اونجا لحن قول بحث میشه، که بعدا میتونه اونجا مراجعه کنه و از اون مطلب استفاده کنه. اینو خواستم بگم ذهنیتتون نره سمت این که ما اینجا نشستیم نفهمیدیم لحن قول رو چیکار کنیم. اینجا فقط قرار بوده از این به بعد شما نسبت به این موضوع حساس بکنه. حالا برگردیم سوره قلم بخونیم. ما اصلا میخوایم سوره قلم بخونیم. حالا لحن قول رو هر چقدر فهمیدین نفهمیدین استفاده نکردین دستتون درد نکنه. ما میخوایم سوره مبارکه قلم بخونیم. ببینیم این سوره مبارکه چی میگه. برای اینکه سوره مبارکه قلم بخونیم یه چیزی میدیم من قرآن باش پخش کنم. آقای رجب علی رفتم و دستکشم رفت. برای اینکه سوره مبارکه قلم بخونیم خیلی کیف بکنیم، یعنی ما هم کیف بکنیم، فقط شما کیف نکنیم، همه مشارکت جمعی داشته باشیم تو خوندنش. سوره رو همون جوری که براتون متشکرم از پیشنهادات دوستان، پیشنهادتون رو شنیدم، روش فکر میکنم. از این که پیشنهادهای سازنده میدید من خیلی ممنونم. ببینید سوره چند قسمت داشت. استغفرم. یه قسمت سوره از اون قسمهای سوره است تا اونجایی که اون صفات اخلاقی رو میگه، که میرسه به استطلاع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علل خرطوم تا آیه 16. درسته؟ یه قسمت از این قسم هاست و جواب قسم و این ماجرایی که بین پیامبر با اون کفار و مشرکان. از آیه 17 داستان شروع میشه، داستان اصحاب باغ تا آیه 33 دیگه، نه؟ کذالک العذاب ولعذاب الاخرته اکبر لو کانوا یعلمون. حالا میشه ان للمتقین در جنات نعیم هم گرفت، قبول. تا 34، تا 34 هم قصه اصحاب باغ و جنبندیش. این شد دو قسمت. قسمت سوم از آیه 35 شروع میشه، افنجعل المسلمین کالمجرمین. شروع میکنه یه سری استدلالات رو مطرح کردن، همون که حالا شنیدید، و بحث ادامه پیدا میکنه تا چرا چلوگه؟ آه میگید از اونجا به بعد قیامتشه؟ خیلی خوب، خوبه. از 35
پس 5 تا 41 هم میگیریم پاسخ به استدلالات، یعنی میاد دلایل اونا رو مطرح میکنه رد میکنه، یعنی یه گفتگوی استدلالی مناظره ایه. از آیه 40 آخه منم به همون خاطر که یه تیکم اونجا داره میگم، اما حالا اشکال نداره. از 42 تا 47 رو میگیریم ماجرای قیامت، البته تهش باز یه دونه از استدلالا اونجا اومده، ام اندهم الغیب فهم یکتبون ام تسالهم اجرا. حالا باز اون تیکه رو میگیریم قسمت قیامتیش با چند تا دونه از استدلالاتش، اشکال نداره. اینم قسمت چهارم. از قسمت 48 فصل لحکم ربک ولا تکن که صاحب الهوت تا و ما هو الا ذکر للعالمین هم که برمیگرده به ماجرای پیامبر و یه سری یه بحثی که با حضرت یونس علیه السلام و اون تیکه آخر سوره، میشه 5 قسمت، درسته؟ حالا ما کاری که میخوایم بکنیم اینه، میخوایم این قسمت ها رو بین شما تقسیم کنیم. شما هر گروهی که الان میگم چجوری گروه بشین، اون قسمت رو با هم دیگه میخونن، سعی میکنن لحن اون قسمت رو که تو جزوه‌ام اومده بود که مثلا این قسمت تاکید داره، با توجه به لحن اون قسمت یه جنبندی به ما از اون بخش بدن، بگن آقا جان این قسمت از آیات با توجه به متنش و با توجه به لحنش میخواد یه همچین نتیجه گیری رو، یه همچین جنبندی رو بده. کنار جنبندیشون یه نکته کاربردی هم ازش بگن، جنبندی و نکته کاربردی، درست شو؟ بله. دیگه حالا از این بخشی الان با هم مباحثه میکنین در میارین دیگه، الان از وجود بقیه دوستانی که کنارتون نشستن استفاده میکنین، بر سر و کله هم دیگر میزنین تا انشالله این چی بشه؟ در بیار، اشکال نداره. خیلی خوب، این قسمت اولو میدیم به همین ردیف اول که رو صندلی نشستن، قسمت دومو میدیم به ردیف دوم که بر رو صندلی نشستن، قسمت سومو میدیم به ردیف سوم که بر روی صندلی نشستن، قسمت چهارم هم میدیم به ردیف چهارم، قسمت پنجم هم میدیم به اون ردیف آخر که محترمانه اونجا نشستن. این 5 قسمتش. و اما لوژی نشینان مجلس که نمیتونن بی نصیب بمونن که، نمیشه که. این 5 تا رو شما، این 5 تا رو فعلا شما شروع کنید با هم دیگه خوندن، شما زودتر بخونید که شروع کنم پرسیدن. اون دوستانی که اون پایین در لوژ منطقه، خلاصه اگر اینجا بگیم شمال میشه شرقی کلاس، نزول اجلال فرمودن، اونا هم دوباره قسمت اولش رو بخونن. اون دوستانی هم که این پایین نشستن با اون کسایی که اون بالا نشستن قسمت دوم رو بخونن. شما میتونید به این گروه اضافه شید یا به اون گروه مختاری ندی، حالا ولی اضافه شید، چون میپرسم بعد از دو میپرسم به کدوم گروه اضافه شدید. نه گفتم بر فرضی که شما محل نشستن استاد باشه. آقا اینم کلن جنبندی کلی، کلش جنبندی کنیم این نکته کاربردی از کلش. خیلی خوب، به این میگن کلاس ها، نگاه فعال، ایشی هم به استاد تایی نداره. نه راحت باشین شما، خیلی وقت ندارین ها، سوالو بپرس. دیگه اگه این وری میگفتم که خیلی بدتر بود که، ولی این وری راحت‌تره. اشکال نداره، خب بیاین پایین بشینیم، صندلیتون رو بیاین جلو، بیاین پایین بشینیم، هیچ آداب و تحقیقی من نیست، راحت
Thank you. لما سمعوا الهيك
از شما در راستای بحث پنجره و اینا من سعی کردم نسخه اجرا کنم ولی صرفم حل نشد. یکم دارم میشه متخصص ریه چیزی کنید
خودی
اصل آبلیمو نه ولی اصل خالی چرا
آبلیمو این وقتی که نفس ترمی دارم
خیلی ها چشم
یکم
یواشتر باطنه پایین چشم سخت البته ولی چشم
چون عادتی که بود تر کردن شما صحبت میکنی یا اگه به صحبت میکنی این چیزی که رشت صحیح چون
ممکن به نه صحبت میکنم باید سر کلاس چی بودم صحبت میکنم برا خیلی خوب یک صلواتی بفرستین یه صلواتی بفرستین صلی علی محمد آل محمد یه صلواتی بفرستید الله عجب چیز خوبی بلندگو خیلی چیز جالبیه چی؟ نمیخوام استفاده کنم ولی خیلی در بعضی وقتا خیلی چیز جالب نه این که صدای آدم پخش میشه بعد همه میشنون دیگه چی به من که اشکال نداره اشکال نداره خیلی خوب خاموش کنم بس حسش گوش بدین میخوایم تون تون نکته دوستان رو بشنویم بریم جلو ظرف یه هر گروهی مثلا 5 تا گروهین 2 بر 1 5 2 تا 6 هستن 7 و یکی هم 8 تا 8 تا گروهین به هر گروه مثلا 2 دقیقه وقت بدیم ها 2 دقیقه وقت بدیم جنبندی کنی یه نکته بگه که 16 دقیقه بینش هم 30 ثانیه اینا اضافه باشه قرارت 20 دقیقه تموم شه مثلا خوبه؟ سریع 2 دقیقه برای هر گروه زمان که جنبندی خودشون به یک نکته کاربردی رو ارائه بفرماین جنبندیتون با خودتون من نکته کاربردیتون رو می نویسم خیلی ببینم چه نکته کاربردی می اینجا بنویسیم همه استفاده کنن لطفاً به مطالبی که دوستان در گروه های دیگه میگن توجه کنید خیلی حواستون رو به کار گروه خودتون نبرید بالاخره بهتون میرسه میگین تموم میشه میره خب مجموعه دسته آیات اول 2 دقیقتون شروع شد این دوستانی که تو ردیف اول نشستن اول بفرمایید من نمیدونم 2 دقیقه وقت دارید جنبندی رو بگید کاربردی رو هم بگید هر دوتا رو بگید بولم بگین که بقیه نتونن با هم دیگه حرف بزنن صدا شما هم نرسید.
پیامبر با عنوان قلمی در نظر گرفته که با اون اگه کسی متخلف بشه به این خلق از این سرچ می‌کنه سرنوشتی رو که مشابه با سرنوشت پیامبر. و اگر
کل اینا یه جمله بود فعلش تهش. این که این اخلاق کار ثبت کردن سرنوشت برای انسان ها میشه متوسل شد یا یاد گرفت از اخلاق پیامبر. خب؟
کسی که متخلف به اخلاق نباشه در واقع داره این صفاتی که توی قرآن برده یعنی یعنی خلاف مهین حماد مشای نمیره و الی آخر اینا کسایی هستن که در واقع متخلف به خلق پیامبر نیستن و به همین دلیل تکذیب پیامبر رو میکنن. این افراد به این دلیل مبتلا به این حالت شدن و این تکذیب رو ایجاد شده در اینکه که به مال و ثروت و فرزندانی که خدا بهشون داده خیلی مغرور شده و همه قدرت خداوند رو فراموش کردن، فکر کنن همه چیزی که دارن همیشگیه و پایدار براشون خواهد.
خب نکته کاربردی؟
نکته کاربردی که باید به خلق عظیم پیامبر نزدیک شد تا اینکه به این عذابی که این منکرین و متکذبین داشتن مبتلا نشه.
بذار یه نکته یه ذره جزئی تر میگیم. چی؟ منظورم یکم جزئی تر بود. مثلا یکی از صفاتشو برمی‌داشتیم گفتیم آقا حداقل از این به بعد مثلا دیگه این کارو نکنیم، مثلا حمد و لمز دیگه نکنیم،
خب دیگه زیاد
قسم نکنه،
زیاد
اعتمی نکنه. آفه خوبه، دیگه کار نکته کاربردی بود دیگه. دوستان اگر کم داشتن بدن سراغ اینا براتون یه عالمه میگفتن. سوال میخوان ازشون بپرسین؟ سب کن از من میخوان بپرسین؟ نه از من که نپرسین، اصلا فکرم از اینا میخوان بپرسین. سب کنیم فعلا. اون یکی دیگه از گروه دوستان که مجموعه آیت اول بودن دوستانی که اون پایین میشن بعد نه دیگه هیچ برش کنیم، نه نقدر گفتیم خوبه. گروه بعدی همین مجموعه آیات اول رو دوباره میخوان ازش یه جنبندی ارائه بدن و یه نکته کاربردی بگن. بفرمایید میشن بعد همین دسته اول رو قرار بگن دوستانی که اینجا نشستن. بفرمایید چیو بگیم؟ شما هم یکیم، شما هم یکیم، شما دسته یکی دیگه این چند تا یک مگی بودن بعد منطرف کنیم. متشکرم از چی دیم؟ خب بگیم، شما یک رو بگیم، اشکال ندیم. این دسته دسته اول خیلی مهمه، سه تا گفتیم بگن ازش. بگیم جنبندی، نزدیگیری، دو دقیقی
جنبندی هم از خلق عظیم پیامبر سخت شده و کفار که با عرض و عمد در آیه روشن ابیا رو نمیپذیرن سزاوار لقب مجنون هستن، چون خلق عظیم پیامبر سخت شدن نمیشه تکذیبش کرد.
اثرش معلومه، نمیشه پاکش کنه، پس مکذبه دیگه.
یعنی ما خلق پیامبر رو همون قلمه گرفتیم،
یعنی واسطه ثبت گرفتیم یا خود ثبت شده؟
خود ثبت شده.
شما میگید خلق پیامبر ثبت شده است، لذا دشمنی کردن و کذب باش معنی نداره، هر کم غیر اینه مجنونه، همینیه که هست. اینجوری یه نکته کاربردی،
نکته کاربردی
شد
گفتیم دفاع از شخصیت‌های مذهبی که مورد تهمت و تحقیر قرار میگیرن لازمه، چون خود خدا آمده این کار کرده.
دفاع از شخصیت های کی؟
مذهبی که مورد تحقیر و تحقیر قرار میگیرن،
مورد تحقیر و تحقیر قرار میگیرن
لازم است. یه چیز دیگه
نه دیگه ولش کن همون از ایشون میخواد سوال بپرسه. میگم وقتی خلق عظیم پیامبر رو یست ترون میگیرین قلمش چیه؟ میگن یه اعمالی انجام داده این خلق درش تثبیت شده، این دوستان اینجوری معنیش کرده. شما خود خلق رو گرفتی قلمی که یه سرنوشتی رقم میزنه، دوستان گفتم خود اون خلقه به واسطه یه عملی داره ثبت میشه، اون عملو گرفتن. هر دوتاش هم از ظاهر درسته، هر دوتاشو میشه گفت. خب گروه یک بعدی بفهم بعدن جنبندیشو میخواییم بگیم، حتما یه فرسید رس بفهم.
نباید با دروغگو مسامحه کرد. خب حالا تحلیلش
نه جنبندی تون از این بخش
و این خیلی نمت پیدایی این را اگه جنبنی بسنیم چیزایی که ما تحقا با پیانبر هم میتونیم این را بگیم مثلا همین مبازی که بسنیم که
یعنی که برعکسش منظورت اینه جز اخلاق پیامبره. آها، دوری از اینها جز اخلاق پیامبره. خیلی شما بودین ما بحث اخلاق پیامبر رو نزدیک شدن بهش. خیلی خوب. ردیف دوم، بخش دوم آیات. پس میگید داستان نمونه ایست از بروز اون صفات پلید که برای انسان عذاب ایجاد میکنه. داستان نمونه ای از اون ماجرا است. این جنبندیتون و این نکته کاربردی
اینکه با فردی که اینجوری
خواهی
بروز صفات پلید که برای انسان عذاب ایجاد میکنه،
همراهی نکردن، همراهی نکردن با فردی که بد اخلاقه، مثل فرد سومی که جزء
اصحاب باب بوده و یعنی که نباید با اونا همراهی میکرد، حتی نمیدونست کار اشتباهی من داشت همکاری میکرد که این عذاب شامل حال من شده.
خیلی خوب، متشکر از جمعنی و نکتتون. ردیف سوم، بخش سوم آیات.
بخش سوم
یه چه
میاد توبیخ میکنه به خاطر تحضیل تکنیم و میگید که ازاد مبنانی فکریاشون رو میبرد یه سال که اصلا شما یه مبنان فکری دارید، به این کتابی دارید که ازش درستید یا شما علم غیب دارید، یکی شدیدی دارید، یه قدرت غیر خدا پیدا کردید، یا نه نکنی یه عهد پیمانی با ما من بسته که تو قیامت درد میخوره. بس یه حرفی هم داری که میشو در حقیقا دارید نفس خودتون رو پیدومی میکنید، یعنی هیچ مبنایی ندارید، یه کتابی دارید هر چی شما میخواید دارید از اون برمیدارید. جمعندیشم
پس جمعندیتون اول بگیم، جمعندیتون اینه که داره چکار میکنه با این چیزایی که گفت؟
داره توبیخ میکنه.
توبیخه.
بعد یه پیامی هم داره که شما که به پیامبر میگید مجنون، شما ها به جنون هستید که هیچ
کدوم
از این مبناها
رو ندارید. یعنی دارید یه کار کاملا غیر عاقلانه انجام میدید در حالی که طرف مقابلتون رو به جنون نسبت میدید. رد میکنه، یه جور رد تمام توجیهات هم هست. خب نکته کاربردی ممکنه میگه که رفتیم تو کتاب خوندیم، رفتیم اینا، خب دیگه خدا داره همین اثبات میکنه دیگه، میگه هر کدوم از اینا هم که بخوام بیارن در واقع داره رد میکنه که همچین توجیهایی هم ندارن که آخه این کارو بکنن. در واقع بله دیگه، اصلا نمیتونن داشته باشن. همون حرفی که زدن درسته دیگه، در واقع تمام دلایلی که میتونه این کار انجام بشه رو خدا نفی کرده، اثبات کرده این کار کاملا یک کار جنون آمیز و غیر عاقلانه است. خب نکته کاربردی همیشه فکر کنیم کاری که انجام میدهیم چه دلیل و توجیهی برای آن داریم. ببینیم واقعا دلیل و توجیهی که واسش میاریم عاقلانه است یا غیر عاقلانه. خیلی خوب، اینم تمرین خیلی خوبیه. این آدم یه دور کاراشو چک کنه اینجوری ببینه چه دلایلی برای کاراش داره. اینم خیلی موضوع خوبیه. بعدی که چهارم، بخش چهارم آیات قیامت.
خب
خب
یه دونه این سری اشتدارات این آیت اومده یه سری اشتدارات دارن من حالش کاری بگم، یعنی اینه که اگر مثلا خیلی در نعمت شنا قرارم خودم سنت استدارات رو املاه و خودم هم داره پیمند که دیگه حسابش این با منه و ماشین رو بچه آخرت رو بخالش میگه اینکه تو دنیا عمالی که داشتن و در همون خرچشونه
شما میگید اون چیزی که دوستان دیگه در گروه های قبلی از باب ثبت و اخلاق و اینا گفتن تجلیش و ثبت شدهش تو قیامت این آیات داره ترسیم میشه، ضمن اینکه چند تا دیگه از استدلالاتش هم اینجا نفی شد. نکته کاربردی
بینیشم توجه به این که اعمالمان در دنیا در حال ثبت شدن است و فرمودین چی؟ بروز قیامتیش یه چیزی هم در قیامت رو باشه
در واقع ما میتونیم در دنیا سجده کنیم که اون دنیا
آها کلا میگن تا میتوانید در دنیا سجده هم بیدید سجده سجده از اینجا بریم بیدید
کجا هم درآمد میاد؟ خیلی خوب نه درست. سجده کن. تو
میتونی سجده کن. مرا تشویق بودار باشی. همیشه قبول کن گول بر نعمت بودن رو هم نکن. اگر نعمت فراوان داریم. شوش باید خیلی خوب دستتون دردن
نه دید بس نگرده بس همون چی چی؟ خب آخر یه اول میگفتین آخر این چه کاریه اینو میدارید آخر بعد نمیگید بعد ما تو درواسی میدارید آخری خیلی مهمه حالا بگید اشکال نداریم آخریشو بگید چون مهمه میگن که میگن یه بنده خدایی بود برگشت گفتش که سر کلاس مثل ما وایساده بود برگشت به شاگردا گفتش که بله انسان باید همه چیشو بسپاره به خدا و مقام رضا و تسلیم باشه در مقابل خدا. بعد میگن رفت بیرون دید ماشینش پنچر شد گفت ما تسلیمیم در مقابل خود اومد ماشینو بیاد بگه یک کسی بیاد ببره توی این بردن ماشین درب داغون شد گفت ما تسلیمیم در مقابل خود رفت خونه دید بچهش مریض همون شبونه بعد ببردش بیمارستان گفت ما تسلیمیم در مقابل خدا خلاصه اتفاقات بعدی خیلی دردناک‌تر بود نمی‌خوام اذیتتون کنم فقط بوده رفت گفت امام حسین بیا خدا رو بگید جدی گرفت ما یه چیزی گفتیم نگفتیم جدی بگید تو جان علی ما از دست خدا نجات دادیم حالا بیافتیم در دامان پیامبر که یه وقت خدای نکرده با خدا تنها نشیم ای پیامبر حتی خوبه بیافتیم در خوبه حتی خدا تنهاییش انقدر خطرناک نیست ولی بالاخره بعضی وقتا خیلی خطرناکه خیلی ردیف آخر دسته آخر آیات جمع‌بندی نکته کار بود خب
اینجوری بگیم که
یعنی شما اینجا تسبیح رو گرفتید اون عامل اصلی که هم تو اخلاق قبلی سوره بود هم توی قلمش بود
این تسبیح در واقع در مسیر حرکت
در مسیر حرکت کرد
که با صبر همش ملازم همه و این خودش تعلیمش تعلیم
خیلی عالی. این چیزی که دارید میگید با اون عبارت تسبیح داستان اصحاب باغ هم خیلی جور در میاد، چون اونجا هم موضوع سر تسبیح نکردنه. خیلی خوب، نکته کار بردی؟
بله.
توجه به ناکامی کیدهای کافران ما را
در عمل
به حکم رب صبور کنیم. خیلی خوب. چی؟ تسبیح اینجا از کجا آوردین؟ یه جای دیگه قرآن برداشتین آوردین. لولات و سبدهون یه جای دیگه بود، ما رو با شون خوردین. آره جای دیگه از اینجا نیست. خیلی حالا چه از اون استفاده، یعنی حالا از یه جای دیگه بحث لولات و سبدهون رو در واقع گرفتن، ولی خب اون معنا رو توی این در واقع مثلا مشاهده کردن، میگن یه جور تسبیح داره اینجا اتفاق میفته از لولا ان چی؟ خب دیگه یه ربط دیگه کلن میگین. حالا با سب کنی، با ربط کل سب کنی. خیلی خب، گروه جمع‌بندی که متلاشی شدن از باقی مونده تلاشیش، حالا شما که گفتید بقیه دوستان جمع‌بندی ندارین بگین از کلش؟ برای همه حساب بکنم. سب کنیم بگیم یه جمع‌بندی تا حالا که تا پایین اومدیم. پس آقایون زحمت جمع‌بندیشو و نکته کاربردیشو بکشید. جمع‌بندی سوره و نکته کاربردی دو دقیقه بفهم.
خدا من رسولش رو به خاطر تهمت‌های روا که ناروایی که مشرکین به ایشون زده بودن او رو دیوانه می‌خوندن، خداوند تسلیت و دلداری داده به وعده‌های جمیل و خواستاری از خلق عظیم است دل خوش می‌سازد. یعنی به خواستاری از همون خلق خوش ادامه ده و ایشان را به شدیدترین وجه از عذاب مشرکین و مداهنه با آنها نهی کرد. و امر می فرماید که در برابر حکم پروردگار است صبر. این در حقیقت شرط ماجرا
کلش شما میگیرید روی اخلاق پیامبر و این دستور به پیامبر که به هیچ صورت با مکذبین و سیره اونا و رفتار اونها جمع نشه. خیلی صبر کنه در این مسیر رو همراه بگیرید. یه جنبندی و این نکته کاربردی
صبر مورد نظرم بود یکیش، و اینم که به قول معروف بحث تعلیم، به نوشه تعلیم رسیدیم که هر چه بخواییم یاد بگیریم و هر یکشن باید یاد بگیریم.
زدین دیگه تو این که از رسول گرفتین قلم و از دیگه ثبت و یعنی شما ارتباط با حضرت رسول، همون که گفتن بریم پیش حضرت رسول که با خدا یه وقت تنها نمونیم، ارتباط مؤثر با حضرت رسول. خیلی خوب، حالا من یه دور میخوام از رو سوره بخونم. میگن که قدیما، حالا نمیدونم الان هم این سنت هست نیست، ولی مثلا قدیما معروف بودن، گفتن وقتی میرفتن سر مثلا درس مثلا حوزه، خب کتابا همه عربیه دیگه، بعد اعراب نداشت، بعدش نقطه هم نداشت. بعد حالا اعراب نداشتش خیلی مهمه، بخاطر اینکه اعراب که نداره بعد متن علمی حالتها متعدد میشن، بعد از روی حالتهای متعدد معانی مختلفی خلاصه برداشت میشه. گفتن استاد میشه شروع میکرد از روی متن درس اول خوندن، با لحنی که میخوند یه درس شاگردا میفهمیدن جملات چی شد، از کلاس پام شدن میرفتن، بعد ترجمه شو میگفت، یه عده دیگه میرفتن، یه عده میشستن شهر میداد استاد. حالا این ربطی به موضوع ما نداره الان، فکر نمی‌کنم ربطی نداره، ولی میخوام بگم من میخوام با لحن بخونم، کسی پانشه بده حالا بعد لحن خوندن، شما صبور باشین بشینین، ولی میخوام حالا با لحن براتون بخونم. این لحنی که دارم میخونم میشه با لحنهای دیگه هم خوند، حالا یه دور با لحن اینجوری بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه جمله دوباره بگم شرمنده. حتما تا حالا پای سخنرانی نشستین. پای سخنرانی که میشینین یه خاصیت خیلی مهم هست. مثلا سخنرانی خیلی مهم، مثلا فرض کن یه سخنرانی از مقام معظم رهبری گوش میدین، مثلا یه سخنرانی از امام، یه سخنرانی از آقای بهجی، سخنرانی مهمیه، خیلی سخنرانی هیجانی، بعد به روز و داره یه نکته مهمی مطرح میشه. شما چون نمیدونید جملات بعدی چیه، واژه رو میخورین. یعنی همه وجودتون گوشه، بعد این واژه ها رو میبرین تو خودتون میخورینش، منتظر جمله بعدیشین، بعد منتظر لحنشین، بعد یه جاهایی تکبیر میگین، یه جاهایی صلوات میفرستین. اینجوری بعد قرآن رو گوش بدین. یکی از اشکالاتش اینه که مکتوب شده جملات بعدی رو شما میدونین، کلا میرین فکر کنین یه سخنرانی داره انجام میشه، ترجمه سوره رو بلدین، واژه با من بیاین، فکر کنین یه سخنرانیه، نمیدونید جملات بعدیش چیه، بعد کلمه به کلمه اینو بخورینش. خیلی سخنرانی مهمه، اوایل بعثت خدا داره یه سخنرانی اینجوری بلنگو میزنه، بلنگوام روشن کنم اثر میذاره، بعد بلنگوام خدا میذاره اینجوری. یک سخنرانی خیلی مهم بود، میخوام این سخنرانی براتون بکنم، چسبیده. خب حالا میخوام بخونم، واژه دقت کنید، فاصله بگیرم، جیغ زدن لبشو نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. ببخشید واسه سخنانه دارم حرف نمی زنم. نبینین قرآناتونو، به خاطر اینکه وقتی دارین میبینین که قشنگ بعدیاشو میبینین، ببندین. نه ترجمه‌اش هم هر چقدر توی مدت کار کردین بلدین دیگه بعد یاد میگرفتین. تا الان شما فقط به سخنانه گوش بدین. این قرآنات من فقط لحن الان مهمه، سراسر وجودتون رو بکنیم گوش، سر تا پا بشید گوش، هیچی هم نداره، حواستون به سخنرانی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ول عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهنوا فیدهنون ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین اذ تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون فأصبحت كالسرین فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا و هم یتخافتون ان لا یدخلنها اليوم علیکم مسکین و غدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون و نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قال سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لکم کتابون فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمانون علینا بالغتون الى یوم القیامه ان لکم لما تحکمون سلهم ایهم به ذالک زعیم ام لهم شرکاؤ فلیعتو به شرکاهم این کنتم صادقین یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعتا ابصارهم و ترهقهم ذله و قد کانوا یدعون الى السجود و هم سالمون فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم انکی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک فلا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکظوم لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. این یه لحن، البته ممکنه آیاتو بتونید به لحنهای دیگری هم بخونید، ولی خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. سوره مبارکه قلم میخواد بگه آی آدم ها، کارهایی که دارید میکنید، فکرهایی که دارید میکنید، نه 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 نه، نیتاتون داره در قلم ثبت انجام میده در عالم. اصحاب باغ نیت کردن برن باغو بچینن، هنوز نرفته بودن بچینن، ولی طائف خدا اومد باغو دود کرد رفت رو هوا. البته خدا داشت اونجا ابتلا میکرد، اما اگر این نیتو نمیکردن که ابتلا نمیکرد که. آدم ها نیتاتون داره ثبت انجام میده تو عالم، حواستون باشه. عملتون که دیگه هیچی، نیتاتون داره ثبت انجام میده. البته اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فرمودن که خداوند به خاطر نیت بد برای آدم ها گناه نمی نویسه، ولی به خاطر نیت خیر برای آدم ها ثواب می نویسه. بابا دمش گرم، خدا واقعا خیلی کارش درسته، خیلی کارش درسته. ولی گفتن نیت بد گناه نیست، نه اینکه نیت بد اثرم نداره تو زندگی ها. نیت بد بالاخره من و شما رو از یه سری از فیوزات تو همین دنیا محروم میکنه. برای چی میگن فکر گناه هم نکنی؟ بالاخره نیت بد ظرفیت وجودی منو اثر میذاره. گناه نداره به معنی شرعیش، ولی اثر داره تو روح و روان من. حواستون باشه، نیتتون داره تو عالم ثبت انجام میده، عملتون داره ثبت انجام میده، باوراتون داره ثبت انجام میده. شما باورهاتون که دارید باهاش زندگی میکنید داره شما رو رقم میزنه، جامعتون رو رقم میزنه، آینده شما رو رقم میزنه، توی این عالم داره رقم میخوره. حواستون هست؟ داره ثبت میشه ها. نمیفهمید اینایی که من میگم و میدونید اینو کی میفهمه؟ اینو مادرها میفهمن وقتی که بچهشون رو به حمل میکشیدن در دوران بارداری، اینو خیلی خوب میفهمن، به خاطر اینکه به مادر میگن مادر شراب نخور یا بچه عقلش میپره. مادر موقع حمل اینجوری حرف نزنی یا بچه کر میشه. مادر موقع حمل نکنه چیز بد ببینی یا بچه کور میشه. بعد یه عالمه روایت مادرها خوب میفهمن. میدونین چرا؟ چون حس میکنه هر عملی میکنه تو بچهش ثبت میشه. بعد این بچه دنیا میاد، بعد این اخلاق رو توش میبینه، میگه ای وای من تو دوران بارداری این کار نکردم. البته به مادرها بگم نظام قفران وجود داره، اینجوری هم نیست فکر کنید، ولی اونا خوب میفهمن. میدونید با تمام وجودش احساس کرده یه دورانی تو زندگیش هر کاری میکرده روی چیزی ثبت میشده. قصه همه زندگی من و شما اینطوریه، ربطی به مادر و بچه نداره، از بچه مهمتر رو خودمون داره ثبت انجام میده، شب و روز داره ثبت انجام میده. شما با اعمالتون شب و روز دارید سیستمتون رو ثبت میکنید. این میشه که آدما، تمومش کنم بعد سوال بزنم، این میشه که آدما به مرور زندگی کردن یه چیزایی توشون ثبت میشه، ثبت میشه، ثبت میشه، تا اینکه میشه ملکه، اخلاق درش به وجود میاد. یکی زود عصبانی میشه، یکی دست بده نداره، یکی بددهن میشه، یکی تو حرف زدن مراقبت نداره، یکی تو دیدن مراقبت نداره، یکی راحت پشت سر آدم ها حرف میزنه، یکی تیکه انداختن مرامش میشه. این صفت ها از بچگی که این صفت ها تو آدم نیست که، اینا ذره ذره این خراشه میخوره میخوره تا تثبیت میشه. اخلاق در آدم تثبیت این باورها و افکار، اخلاق ثبت شده های وجود من و شماست. برای همین امیر مؤمنان علی علیه السلام برمیگردن میگن به محمد حنفیه، میگن اگر کوه جا به جا شد باور کن، اما کسی اخلاقش جا به جا شد باور نکن. نه اینکه حالا فکر کنید محاله ها، این اصطلاحه، یعنی خیلی مشکله. میدونید چرا؟ چون اخلاقا ثبت شدن. اخلاق که یه شبه به وجود نمیاد که، صفتا که یه شبه به وجود نمیاد، این رفته. لذا ثبت شده ویژه پیامبر اینه، خلق عظیم. اینقدر پیامبر باورش طاهره، اینقدر عملش بی‌نظیره که تثبیت شده پیامبر میشه خلق عظیم. مقابل پیامبر اینقدر این باورا پایینن، اینقدر طرف بی استدلال و بی منطقه، اینقدر اعمال زشته که تثبیت شدهش میشه حماز، مشا، نمیم، اتول، زنیم، اینا میشه صفتاش. من و شما داریم به سمت این ملکه ها حرکت میکنیم، داریم حرکت میکنیم به سمت این ملکه ها. اخلاق داره ثبت میشه در ما. البته این مسیر، قصه من و شما فعلا قصه اصحاب باغ. یعنی چی؟ یعنی اگرم رفتیم و یه کارایی کردیم و ثبت شده سوختن باقی یا صفت بعدی در ما ثبت شده، اشکال نداره. من و شما قصه اصحاب باغ خیلی آدم باحالی بودن، دم شعورشون گرد، وقتی فهمیدن یه کارایی کردن که صفت پلیدی درشون ثبت شده، سری برگشتن گفتن چی؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، خدا غلط کردی. من الان فهمیدم اشتباه کردم، الان فهمیدم ثبت کردم با کارام یه چیزی رو اشتباه کردم. فرق بله. بعدم قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امیدواریم که خدا بهتر از اونو بده. همینی هم که خدا این حرف رو در این آیات رد نکرده، اصطلاحا بهش میگن تقریر، نشون میده ای بسا توبه اینا رو قبول هم کرده. ما قصه‌مون اصحاب باغه. اگه فهمیدیم یه جایی یه صفتی درمون ثبت شده، اشکال نداره، شروع کنیم برگشتن. ولی فکرتون، نیتتون، عملتون، همه چیز در ثبت صفات خوب موثره. لذا باید سعی کنی آدم گناه و اشتباه و تو نیتش، تو فکرش، تو خیالش، تو همه چی بیرون کنه. و چقدر پیامبر ما بلنده. یونس علیه السلام آدم کوچکی نیست. یونس علیه السلام به خاطر غم امتش سینش داره از هم متلاشی میشه. مکزوم یعنی این غم داره میکشه این آدمو. خدا میگه پیامبر نگران نباش، اینجوری نمیشه. خیلی حضرت یونس خیلی باحاله، بین همه اقوام تنها قومی به سند قرآن که قوم برگشتن قوم یونس علیه السلام. خیلی یونس علیه السلام پیامبر بی نظیریه. اینم بهتون بگم از مدل کی استفاده کرده، از مدل غیبت استفاده کرده حضرت یونس، دقیقا مثل وجود مقدس حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ایشون هم از مدل غیبت استفاده کردن دیگه، یعنی رفتن اتفاقا یونس علیه السلام هم از مدل غیبت استفاده کرد. ولی چه غیبتی، این سینه داشت شرحه میشد. اینجوری نبود که از امتش راحت بشه بگه ولتون کردن. نه این داشت از شدت این نگرانی امت داشت متلاشی میشد، دید راهی غیر این وجود نداره. خیلی حرفه بابا، یه مادر رو از بچهش نمیتونید جدا کنی، وقتی یه پیامبر میشه از امتش جدا کرد، حیات که این حرف درست باشه. معاذ الله از ساحت حضرت یونس علیه السلام که بخواد امت ول کنه. شما مادر دیدی بچه ول کنه؟ هر چقدر بچهش بد باشه، حالا مادر که هیچی از دریای رأفت انبیا نداره، یه قطره از دریای رأفت انبیا رو دادن شده مادر، یعنی انبیا که اصلا قابل مقایسه با مادران نیستن که. وقتی یه پیامبر امتشو ول کنه، خیلی خب، خدا به پیامبر گفت پیامبر عزیز دلم، انقدر تو بزرگی، انقدر تو رحمت للعالمینی، ما نمیذاریم قصه امتت اینجوری بشه، نگران نباش، خود تو انقدر سعه وجودی به تو میدیم، تو تمام این فشارها رو تحمل کنی. خدا وکیلی کارهایی که قوم پیامبر با پیامبر کردن، قوم یونس با یونس نکرد. نه، اونشون که کار خوبی کرد، از مدل غیبت استفاده کرد، ول نکرد، اصلا ربطی به اون مدل نداره. ای اونجا گفته از مدل یونس استفاده نکن، میگم نگران نباش، تو به اون حالت مکذوب مکذومی نمیفتی. بعد دقت کنید این آیات، لولا انتدارکه نعمتن، لو در زبان عرب یعنی شرط غیر قابل تحقق، مثل اینکه اگه پشت گوشتو دیدی اینجوری خواهد شد، یعنی هیچ وقت نمیشه که این اتفاق بیفته. یه هیچ وقت، همون آیهی هم که از سوره صافات استفاده کردم، میگه لولا ان تسبهون، حالا یا یسبهون، یعنی اگر از تسبیح کنندگان نبود، مثل اگر پشت گوششو میدیدیه، یعنی لوس غیر قابل تحققه. نمیشد که یونس علیه السلام این گونه باشه، نمیشد که یونس علیه السلام تسبیح نکنه، نمیشد که یونس علیه السلام در تدارک نعمت الهی نباشه، نمیشد. خدا نمیخواد بگه که ای اشتباهی کردی، اگر نبود که ما تو را، اگر نبود یعنی چی بابا؟ خدا به حرمت قلب مکذوم حضرت یونس، ایشونو به قوم خودش برگردوند، از عظمت این حال. ولی داره به پیامبر میگه پیامبر قصه امت تو رو نمیذاریم اینطوری بشه، و تو هم نمیذاریم به این حال بیفتی. بحث دیگه، این همه پیامبر رو کشتن، یه صبرم یه جایی داره دیگه، این بیشتر اینجوریه، این همه پیامبر رو کشتن، به این همه پیامبر تعدی کردن، به این همه پیامبر بی احترامی کردن، و این همه پیامبرها آمدن ولی قومها عذاب شدن. خدا میگه پیامبر، آخر عاقبت قوم تو رو نمیذاری اینطوری بشه، نگران نباش، قوم تو قصهش مثل قصه یونسه، قوم تو قصهش مثل قصه بقیه انبیا نیست. قوم تو یه مدت ممکنه فراغت اتفاق بیفته، اهل بیت تو از این امت فاصله بگیرن، اما مثل فاصله گرفتن یونسه، براتون میگردیم شماها رو. آخر عاقبت امت تو پیامبر مثل امت یونسه، قصه نخور، حواسمون باشه، نیتمون. ماجرای لحن قولم این بوده، این که آقا جنون محتوایی که در عبارات هست، مثل اینکه اخلاق ایجاد میکنه، لحن قول ایجاد میکنه. قصه لحن قول این بوده، مگه نه اینکه باورهای انسان و رفتار انسان اخلاق ایجاد میکنه که صورت بروز آدمه، محتوای عبارات هم لحن قول تولید میکنه، این لحن قول متولد میشه از اون محتوا، و شما لحن قول میبینید. قصه لحن قول به وجود اومدنش از دل همین قانون ثبت، لحن قول از ثبت این محتوا. حالا این مهم هم نیست، جایی هست، مهم بود که تأثیرشو بفهمیم، ولی مهم تو سوره قلم این بود که ما وظیفه داریم به این سخته حواسمون جمع بشه. بعد این نکاتی که گفتیم خیلی نکات خوبی بود، مقام شامخ پیامبر که هر خوبی رو در عالم ببینید پیامبر اونو ثبت کرده قبلا. اصلا میدونید چرا من و شما خوبی ها رو میتونیم ببینیم؟ چون یه روزی پیامبر اینا رو ثبت کرده. و ثبت کرده، از ثبت کردن اون من و شما داریم میبینیم. اگر پیامبری نبود که اینا رو ثبت کنه، من و شما سالیان سال زندگی میکردیم، خیلی از خوبی‌ها رو نمیفهمیدیم. بابا بشر سالیان سال زندگی کرد، اینقدر شعور پیدا نکرد که قد پوشوندن خودش باید نمیدونم اخلاق داشته باشه. بشر بذاری به حکم خودش، با این فهمش عمرن به اخلاق نمیرسه. اخلاق مهمترین دستاورد انبیای الهی برای زندگی بشریت. این سوره رو بخونید میفهمید چرا پیامبر وقتی مبعوث شد را میرفت این جمله رو میگفت: انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ثمره انبیا برای زندگی من و شما اخلاقه. اونا اومدن این اتفاق بیفته. اگر اونا نبودن عمرن من و شما نمیتونستیم به اخلاق برسیم. و اینو بدونید، صورت‌های اخلاقی که در جوامع غیر دینی می‌بینین یا در آدم‌های غیر دیندار، خیلی شبهه می‌کنن، میگن بچه مذهبی سراغ داریم بد اخلاق، آدم سراغ داریم نماز نمی‌خونه خیلی خوش اخلاقه. آخه این چه دینیه؟ اشتباه می‌کنید. یه وقت مقاله اخلاق حضرت علامه را برید در المیزان بخونید، ولی اینو بدونید، این حقیقت بسیار بلند و مهم رو بدونید که اخلاقی که در جوامع دینی میبینید، در جوامع غیر دینی یا در آدمهای غیر دینی میبینید، خیلی سطحش نازله. اینکه دزدی نکنیم که دیگران هم از ما ندزدن، اینکه یه سری انسانیتایی رو داریم، ای وای یه آدمی رو میبینیم که این آدم چش نداره، دلمون به رقت در میاد، بعد دلمون واسش میره، بعد میخوایم هر کاری تونستیم بکنیم، اینا خیلی سطح نازلی از اخلاقه. اینا رو بابا ببخشید اینقدر صریح میگم ها، ببخشید ها. اینا بعضی وقتا اخبار رو میبینید، اخبار بعضی وقتا نشون میده نمیدونم یه دونه شیر داره بچه آهو نگر میداره. اینا رو بعدا تو حیوانات هم پیدا میکنید. اینا اینقدر که فکر میکنید اخلاق بلندی نیست، بول نخورید، سطح فکرتون اینقدر پایین نیارید. فکر کنید یه آدمی که این کارو میکنه خیلی اخلاق داره، از این خبرها نیست. اخلاق اونجاییه که یه پیامبرو که به خاطر آدما اومده خودشو تهمت بزنن، خودشو مورد تهدید قرار بدن، تهدید به قتلش بکنن، فرزندانشو هر بلای خواستن سرش بیارن، اون وقت این پیامبر وقتی داره میده زار زار گریه کنه برای امت. این اخلاقه. اینو کجا شما تو جوامع بشری پیدا میکنن؟ کجا میتونن به این سطح از معرفت برسن؟ گول نخورید، این اخلاقایی که اینجا میبینید خیلی سطحش پایینه. اون اخلاقی که وعدگاه انبیای الهیه خیلی چیز متعالیه. آدم حال حضرت رسول، فقط مکزوم بودن حضرت یونس آدم میشنوه قلبش فشرده میشه، از اینکه یه آدمو اینقدر بلا سرش بیارن، بیرونش بکنن، دنبالش کنن، بعد بره لب دریا زار بزنه خدای امتمو چیکار کنم، نشه به خاطر رفتن من بلای سر اینا بیادا. رفته ها، این دل این پیامبر کنده نمیشه از این امت. بابا شما چقدر آخه شماها بزرگین. حالا دیگه حضرت یونس یه کاری کرد تهشو دیگه اهل بیت اسناد تعالی در آوردن دیگه. بابا چه قلبی داره حضرت سید الشهدا، اینقدر صحنه آدم ببینه، بازم اون لحظه‌ای که شمر داره میاد بگه این کارو نکن، آخر عاقبت نداره، من برای تو میگم، ای بابا تو دیگه کی هستی؟ والا هر کی دیگه بود 4 تا فوش به این داده بود، فوش نمیداد، حداقل هیچی بهش نمیگفت. ای تو اون لحظه تو نگرانی آخه؟ او این چه اخلاقی تو داری آخه؟ آدم دیوونه میشه از این اخلاق تو. کجا شما این اخلاق تو جوامع بشری میتونید ببینید؟ از این خبرها نیست، گول نخورین. با 4 تا خوش اخلاقی گول نخورین فکر کنید اخلاق دارن. اخلاق اینه، انبیا اینو برای ما برداشتن آوردن. این ثمره حیات انبیا الهی در بین ما آدم هست. چه سوره مبارکه قلم، اول بعثت هم اومده برای اینکه از اول به آدما بگه ما اینو میخوایم. ما اصلا همه این حرفا به خاطر این اخلاق است. انشالله که همه متخلف بشیم اخلاق انبیای الهی. سوالتون اجازه بدید بعد نماز هستم جواب بدم. لطفا اسمتونم اینجا توی ستون سوم، اونایی که تو جلسه حاضرن یه تیک بزنن، حالا قبل نماز بعد نماز یه تیکی بزنین که حاضر غایبتون معلوم شه، من میذارم روی میز به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تکلیف جلسه آینده درس 5 و 6، کمتر از اینم هست، این 70 صفحه بود، اون نزدیک 50 صفحه، مثل همین قاعده خودمون، ولی درس 5 و 6 ان شاء الله.
یه سری از دوستان هم ورقه تعهدنامه گردانشون رو بر نداشتن، میذارم اینجا که اینم برداریم.
اینجا الان کجا رو نرسیسته؟ سوم گفته تا برم نه؟
بله چهار تا برگ من دیگه هست
بچه ها برداشتن پشت
برگه های حضور قیام کرد نه شما درست